امروزی شما با خبر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 8 آگوست است. من خیرمان بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشی امروزی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. حالا شما را با عنوان موضوع های برنامه شناس میکنیم. وزارت عدلیه کاهش میزان طلاق در تاجیکستان را یک دستاورد میشمارد، ولی کارشناسان چنین اطمینان ندارند.
شاید مرگ به خاطر دست کشیدن از دادن الیمنت عریضه نمیدهد.
تاج پرامبون که مفلس شده رسمان برهم خورد، ولی مشتریان سرگردان این مؤسسه منتظری بازگردان پسندازهایشان هستند.
59,000 موندگی همون تمام شده نمیدونیم و چیکار کنیم.
پختکاران فرخور از کمابی شکایت دارند. مقامداران باشند کمبود برق را سبب پیش می آورند.
قوه برق شدت کم شده بود. از همین سبب در هر یک پایگاه کشی ارتبز یک میگیم ارتبز چور میگیم در اگریگاتی کار نکرد.
در خانه های ساکنان تاجیکستان امسال صدای شادی، توی و سور، نظر به جنگ و دعوای از همپاشی اویله ها بیشتر صدا داده است. افزایش شماری اویله های نو بنیاد و 4-1 برابر کم شدن حادثه های طلاق را مقامات تا جای نتیجه کاری خادمان اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی می نامند. ولی کارشناسان عامل های دیگر را سبب می آورند. سروناز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می دهند.
در 6 ماه سال جاری نکاح در تاجیکستان زیاد شده، بکارشوی عقد نکاح کمتر ثبت شده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اخیر در تاجیکستان 32,851 حالت عقد نکاح ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 2000 بیشتر است.
بکار کنی عقد نکاح سال 2022 بود 7,265 در نیم سال یکم. امسال 5,370 1,895 حالت کم 26%. این نشان دهنده 26% کم شدن بسیار تمایل خوب است.
جدا شوی اویله ها در تاجیکستان یک موضوع نگران کننده است، چون با جدا شوی هر اویله ده ها کودک از تربیه پدر یا مادر محروم می شوند. اول امسال در تاجیکستان بودجه دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی که می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود. تحلیلگران چند عامل دیگری را باعث کم شدن آمار طلاق می دانند.
شاید مرگ به خاطر دست کشیدن از دادن الیمنت عریضه نمیدهد و عامل های دیگری هستند که وابسته به چیگویم دستگیری نیافتن از جهت مالیوی میتواند که همین کاوشیابی جداشوی اویله ها که در امور رسمی وارد میشود به قد گرفته نشود.
سال 2022 بیش از 13,000 خانواده از هم پاش خورده بود که نسبت به یک سال پیش 162 عدد بیشتر است. کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان آن زمان گفته بود تلاش دریافتی شهروندی روسیه توسط نکاح‌های قلبکی یک سبب افزایش آمار طلاق در کشور شده بود. پس از حمله روسیه به اوکراین و اجباراً به جنگ بردن خارجی‌های داروی شهروندی روسیه، دریافتی حق شهروندی این کشور کم شده است. اما شهروندان تاجیکستان در همین شرایط هم خواستار دریافت شهروندی روسیه بودند.
فعالیت تاج پرامبون که یکی از نهادهای مالی مفلس شده در تاجیکستان به حکم دادگاه عالی اقتصادی پورا قطع شد. پرونده مفلس شوی بانک از سال 2017 آغاز شده بود، ولی همان مشتریان از بازپس نگرفتن پسندازهایشان شکایت دارند. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با یک حکم خود فعالیت مؤسسه مالی تاج پرامبانگ را از 1 آگوست سال جاری قطع و مفلس شده اعلان کرد. در این باره در نشست مطبوعاتی دادگاه عالی اقتصادی خبر دادند.
یعنی که از طوری سال 3 مارس 2017 پرونده مفلس شوی آغاز شده بود، در این دوام از امانت شخصان واقع به مبلغ 148,038,000 سومانی و پرگی جرا شدن 5,726 نفر پرگی مبلغاشون را گرفتن. به کمان با یک قسمی بزرگ موندگی هستم، این برسابه که مالکیت داری ها بحثنا بودن از قبول کردن خودداری کردن، اما بعد نقطه میکنیم نداشت که تشبرمت و امر بزرگان تیه.
این بانک از سال 2015 به این طرف به مشکلی مالی دچار شد. از زمان آغاز مفلس شوی تاج پرامبانک ده ها مشتریانش که پسندازهای خود را در این بانک امانت گذاشته بودند از نگرفتن مبلغ هایشان شکایت میکردند.
260,000 تومان مونده. اول ایس کردم ایس کردن یک خونه دنو که اسمون دادم اونا زیادیش موندم اونجا 30,000 تومانش. 30,000 را 500 گفتم 22,000 هم مونده اینا. نیست میگه بانک تموم شی. دیگه نمیشه. ما چیکار کنیم؟
60,000 موندگی هم 59,000 در موندگی همون تمام شدیم نمیدونیم اکو چی کار کنیم.
دادگاه سال 2021 رئیس بانک جمشید زیایف رو به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. بعدم برای اعلان مفلس شوی این بانک مدیر مخصوص تعیین شد. او اخیراً گفت سبب پورا پرداخت نشدن قرض بانک از مشتریان آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته بودند، حالا این قرضها را آنها بر نمیگردانند. مشکلی بازپس گرداندن پول امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان تاج پرام بانک و فنون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار شدند. مقامات این بانک ها را رسما مفلس اعلان کردند، ولی سرنوشت صدها امانتگذار نروشان باقی ماند.
با گذشت دو روز از صدمه پرقربانی در کلو، برخی ناظران به این باورند که ریشه اصلی این حادثه و دیگر صدمه ها در تاجیکستان گسترشی فساد است. همکارم مومین احمدی در صحبت با کارشناسان تلاش کرد به سوال این که چرا چنین شد و چی می توانست پیش راه فاجعه در کلو را بگیرد پاسخ پیدا کند.
صدمه پرقربانی در شهر کلاب موضوع فساد در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. در این صدمه بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. مقامات گفتند ترمزی ماشین بارکش از کار مانده با سرعت ماشین های سمت مقابل را پخش و دو خانه را تخریب کرده است.
میتواند روانا قریفوش خود را یابد.
شرافالدین گدایف مخالف حکومت که در گذشته در تاجیکستان شرکت بارکشانی داشت میگوید ظاهرا این ماشین از معیار بیشتر بار داشته، تشخیص تکنیکی نشده بوده است.
کلاتکی های افتماشین ها هستند، اینا کم شدگی هستند، یعنی 40% 35% میشوند. وقتی که 35% 40% شدگی است و باید اینها ایواز کرده شوند. وقتی که این ماشین ها از جمهوری خلقی خطاب به تاجیکستان وارد میشوند، اینها از 40 تونه هم بیشتر دارد. این ماشین 18 تونه باید خودش بار دارد و پریچپش 8 تونه. وقتی که هم پریچپ وزنی دارد و هم خودی ماشین وزن زیاد دارد، از بالا وقتی که تله داده است با 60-70 تونه یا 50 تونه بار، البته نه کلاتکی و نه شرایط تکنیکی به این جوابگو نبود.
در راهی سمت خاروق دوشنبه در داخل شهر کلاب در نیم سال باری دویوم است که ماشین های بارکش با یک مشکل به صدمه دوچار می شوند. در صدمه ماه مرد 3 نفر در همین خیابان کلاب کشته شده بود. راننده های سابقه دار می گویند راهی نیشبی طولانی که از ناحیه شمسیدین شاهین به کلاب می رسد باید تغییر یابد.
باید پاستا باشه، باید دیدبانگاه ها باشه، نظارت کنند، مثال نبونند باری گران بار کنند، راه ها را ویران کنند.
در تاجیکستان به حساب میانه هر روز تا 3 نفر در صدمه های راه کشته و نزدیک به 10 نفر مجروح می شوند. کارشناسان ریشه اصلی صدمه ها را رشوه‌خوری گسترده می دانند.
ببینید وقتی گرفتن گواهی رانندگی، وقتی گذشتن از معاینه تکنیکی، وقتی در راه مثلا با کارمندوی نظارت افتومبیل روپرو می شود یا بده یا که همون گایی، خب در همه اینجا چون رشوه می دهد و می دوند که راحت می شود. انسانیت همیشه طبیعت آدم این است که دنبال آسانه است، چون کارش با آسانه حل می شود نمی رود دنبال این که مثلا یاد بگیرد درست حسابی یا مثلا همون نقص ماشینش برهم دید.
ماه پیش پس از افزایش صدمه ها چند مقامدار بازرسی دولتی اتومبیلی برکنار شد. مقامات وعده دادند که ناظران تصادفی را از کار پیش می کنند و وضع را اصلاح می کنند. کارشناسان می گویند تا زمان پاردهی و پارگیری از بین نرود وضع تغییر نخواهد کرد.
کشاورزان ناحیه فرخور در اوج موسم پرورش پخته با حالت روبرو شدند که میتواند جدان به حاصل امسال تاثیر گذار شود. زمین های کشت از کمبودی آب اذیت میشوند و در چنین شرایط در بعضی میدان ها پخته به آن که درست رشد کند علکه شکفته است. دهقانان از نارسایی آب میگویند، مقامات از نبودی برق. همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
خب اذا پخته نصفه چی دارد؟ این در ماه اوگست باید به 20 ماه اوگست ها بشکفه. از نورسایی آب هم مشکوفت کرد.
عبدوالی هر روز به زمین کشتش می آید. پخته شکوفته اش را خبر می گیرد و شب را انتظار می شود. شب که فرا رسید از پی جستجوی آب می شود. دو ماه است که آب به زمینش نمی رسد و کمبودی آن بیشتر می شود.
از لینی زون سیم آب می گیریم پس اخیرون ادامیم. با ما آب نمی آید. ما همین آبی که یک بار دادیم نیم کلا همین آب را در ماه می دادیم. دیگر دو ماه دیگر آب ندادیم. پختمون اوجه شکوفته.
وضعیت وخیم در منطقه فراتر از زمین های عبدوالی است و ده ها گکتر زمین به دلیل کمبودی آب بدون کشت مانده است. در نتیجه کشاورزان برای حل مشکل خود به حکومت محلی مراجعه کرده اند. حکومت ناحیه فرخار به کشاورزان وعده داده است که مشکل را حل میکند. اما 12 روز است که آب به زمین های دهقانان نمی رسد.
زنگ زدم با رئیس بدخوست. گفت همین هفته میبینین 12 رسیده من هم رجده دارم که این هفته میبینین پختم به این حالت رسیده نمیدونم چکو کنم 12,000 سوم ای بانک ما قرض گفتم کرده
تمامی زمین های پخته در این منطقه پژمرده و خشک شده اند قطعه های آبیاری شده دارای سرسبزی و رشدی سالم هستند
پر نگفتم که همین مرده که رئیس اومد ای پای خدمش ما در خیلی بهبودی شید ای خاطر همین رئیس ما را تا آخر سال آب دادن الا که این سال نیومده همین یک بار همون اولی وقت او میاد که اولی پخصد او نگرفتیان اون پخصد ما رو او داده یک بار
سه روز پیش ما مراجعه کردن زون سه و آب کم میرواد خیلی ما رفته خودم دیده اومدم همون نسوسی 12 تعمیم میکنن رفتیم دیدیم خیلی کشتکورش هم گفتگزورش هم معامله دیخونو که دی کرده سودیم نظورت کرده سودیم که همینو سری وقت خوب بگیرم خیلی شما نغز میدونیتون گیدرم اونو دوله اگر یک با ده باشه دیگه ما امروز یک با 20 میخوایم آب بگیریم نوعی فرخور با همین چیز شده استوده است خدا بشکر او با پرابلیم نیست
تأمین آب در این منطقه طریق جویبارهای بتونی است که دوران شوروی بنیاد شده است زمین های این منطقه با نام ارتبوز معروف است و آبش به نساس ها جاری می شود در اداره بهداشت زمین گفتند که از کمی قوه برق این مشکل پیش آمد
شدت در پستانسیه های قوه برق شدت کم شده بود از همین سبب در هر یک پایگاه کشی ارتبوز یک میگیم ارتبوز چور میگیم در اگریگاتی کار نکرد وقتونا دینت ای تعمیر برو وردن این خیلی با وسیطه چی میشه شبکه های تقسیماتی برق در منطقه کلوب است در توازین او است و ای پتستانسیه های
این یکی از حوض های آب تقسیم کنی است که دهقانان بلا ذکر از آن آب میگیرند تقسیم آب را این چهار سربند حل میکند دهقانان میگویند که آب برابر سر داده شود مشکل حل می شود اما به گفته کشاورزان آب برابر تقسیم نمی شود همین است که آب تا به زمین های پایان آب نمی رسد اگرچه حکومت محلی ادعا می کند که همه پایگاه های آب کشی بازسازی شده اند کمبودی آب در این فصل گرمای سال همچنان ادامه دارد محمود جان رحمت‌زاده آزادی فرخور
و یک خبر نشه خولت حساب کرده است که در روسیه شمار پرونده های جنایی با اتهام خیانت به دولت از نظر شمارشان به دوره های رهبری دیکتاتور شوروی یوسف ستالین برابر شده است. تنها در 7 ماه سال جاری در این کشور 82 پرونده با اتهام خیانت به دولت باز شده است و این از عمر 20 سال گذشته روسیه بیشتر می باشد. ما می نداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خدا نگهبان شما و تا فردا.
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم ایالات متحده آمریکا رسما ارسال تانک‌های نوی ابرامز به اوکراین را تصدیق کرد در این باره روز دوشنبه دگ بوش رهبر خدمات تامینات و خرید ارتش آمریکا خبر داد به گفته وی تانک‌های ابرامز باید ابتدای تیر ماه به اوکراین رسند اکنون آنها را باید به اروپا و از آنجا همراه مهمات جنگی قسم‌های احتیاطی سوزش فعالیشان به اوکراین رسانید یعنی اینها تنها تانک نیستند بلکه بسته مکمل هستند گفت بوش معلوم نیست که در نوبت اول آمریکا چند تانک نو ابرامز به اوکراین ارسال میکند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که ممکن است بسته اول از 6 تا 8 تانک را در بر گیرد. در مجموع آمریکا تصمیم دارد به اوکراین 31 ابرامز ارسال کند. همزمان نظامیان اوکراین در آلمان اداره این نو تانک ها را می آموزند. آموزش نظامیان ماه جاری باید به پایان رسد. اجار گنیت وزیر حفظ تندرستی قزاقستان گفت کودکان در مرکز یاری مخصوص در ولایت قرقنده ممکن است از ماده نامعلوم زهر شده باشند. در این باره وی در جلسه حکومت قزاقستان روز 8 آگوست خبر داد. به اطلاع گنیت 6 کودک در شعبه احیا قرار دارند. وضع 2 تن آنها نهایت وزنین و 4 تن دیگر وزنین با برخی از بهبودی ها بها داده می شود. نتیجه های تحقیقات نشان داد که کودکان از مواد غذایی زهرالود نشدند. تشخیص سودی و طبی باید انجام داده شود، گفت وزیر. 14 کودک از 10 تا 18 ساله بعد زهرالود شوی در مرکز خدمات مخصوص اجتماعی در ولایت قرقنده بستری شدند. برخی از آنها از بیمارستان رخصت شدند. یک کودک در این حادثه فوتیده است. کودکان از حرارت بلند، دل به حضوری و درد معده شکایت دارند. کودکی که فوتید 13 سال داشت. در مرکز مذکور 160 کودک نگهداری می شوند. مقامات میگویند در نیم سال اخیر فعالیت 5 سازمان اجتماعی را در ولایت مختار کویسان بدخشان برهم دادند. در حالی که جامعه شهروندی بدخشان گفتند فشارها بالای آنها زیاد شده است. مقامات میگویند تنها تشکیلات های برهم خوردند که با گروه های جنایی رابطه داشتند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه 8 آگوست ضمن نشست خبری گفت در پی سنجش بیش از 140 اتحادیه‌های جمعیتی در بدخشان فعالیت 5 سازمان در این ولایت قطع شده است. جامعه شهروندی ولایت بدخشان ماه می امسال شکایت کردند که مقامات به آنها فشار می‌آورند تا اختیاراً کارشان را قطع کنند. نمایندگان حداقل 5 سازمان اجتماعی در بدخشان به رادیوی آزادی گفته بودند مقامات قدرتی از آنها طلب دارند با اختیار خود تشکیلات را مفلس اعلان کنند و از بند روند، اما نمایندگان حکومت بدخشان این شکایت را رد کرده بودند. دسته منتخبی کره شمالی از شرکت در مسابقات انتخاب جام آسیا 2024 در گروه آی که از 6 تا 12 سپتامبر امسال در شهر شنبه دایر خواهد شد دست کشید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنابر دست کشیدن منتخب المپیک کره شمالی از اشتراک در مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول بازی‌ها را در گروه ای تغییر داد. هم‌اکنون در این گروه 3 دسته استرالیا، تاجیکستان و لاوس رقابت می‌کنند. بازی‌های انتخابی از 6 تا 12 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه برگزار می‌گردند. پیام رسان موبایلی ایما در ترکمنستان دست نارس شده است. به این ترتیب ساکنان ترکمنستان از آخرین پیام رسان موبایلی محروم شدند. مقامات ترکمنستان تا این زمان همه دیگر پیام رسان های موبایلی و شبکه های اجتماعی را محدود کرده بودند. کارشناسان بین الخلقی ترکمنستان را همچون کشوری دارای ضعیف ترین سرعت اینترنت در دنیا بها دادند. ساکنان محلی میگویند سرعت پست اینترنت در هفته های اخیر باز پستر شد و عملا دسترسی به برنامه ایما را ناممکن کرد. با این وجود ساکنان ترکمنستان تلاش می توسط VPN به شبکه های اجتماعی وارد شوند، اما سرعت پست اینترنت این کار را برای آنها ناممکن گردانده است. به گفته ساکنان به علاوه سرعت پست اینترنت قیمت آن خیلی گران است. در ترکمنستان رسانه های مستقل موجود نیستند و همه سازمان های اطلاعاتی، رادیو و تلویزیون و نشریه ها از سوی دولت نظارت می شوند. سال 2022 پرزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف به وزارت امنیت ملی دستور داده بود که برای نظارت بیشتر اینترنت چاره های علاوه اندیشند. یک گروه کاری از حساب مقامات قدرتی تندرستی و دینی قرقیزستان در ولایت اوش آن کشور فعالیت انشاءات دینی را تفتیش کرده است. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد. این کمیته میگوید تفتیش در دایره مقابله با پهن کردن تندگرایی مذهبی و رویه‌های غیر عنعنوی دینی، اینچنین بهسازی فضای دینی برگزار شده است. در نتیجه تفتیش رعایت نشدن قانون درباره آزادی دینی و سازمان‌های دینی، معیارهای ساختمانی، نظافتی و بی‌خطری از سوختار کار گردیده است. گروه کاری فعالیت 39 مسجد و 21 مؤسسه آموزشی را منع کرده، نسبت 39 مؤسسه مذهبی و عبادتی جریمه تعیین کرده است. پیشتر رسانه‌های آن کشور خبر داده بودند که گروه کاری غیرقانونی فعالیت کردن 60 مسجد را در ولایت جلال آباد قرقیزستان آشکار کرده است. بنا به آخرین اطلاع رسمی در قرقیزستان نزدیک 2.6 هزار مسجد، تقریبا 100 مدرسه و 10 مکتب عالی اسلامی فعالیت می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما
مقامات میگویند در نیم سال اخیر فعالیت 5 سازمان اجتماعی را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان برهم دادند، در حالی که جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان گفتند فشارها بالای آنها زیاد شده است. مقامات میگویند تنها تشکیلات های برهم خوردند که با گروه های جنایی رابطه داشتند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلو ارائه میکنم. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه 8 آوگوست ضمن نشست خبری گفت در پی سنجش بیش از 140 اتحادیه های جمعیتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان فعالیت 5 سازمان در این ولایت قطع شدند. با گفته حکیم زاده این 5 سازمان ناموس و انصاف، اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر، 5 جوانان نوحه اشکاشین و کلوب گوشتین شهیدان بودند. با گفته معاون وزیر این سازمان ها با قرار دادگاه برهم داده شدند. فعالیت سازمان های قطع کرده شد که با گروه های جنایی رابطه داشتند و سرمایه گذاری می شدند، افزود اسدالله حکیم زاده. جامعه شهروندی ولایت بدخشان از مهمه امسال شکایت دارند که مقامات با آنها فشار می آورند تا اختیاراً کارشان را قطع کنند. نمایندگانی حداقل 5 سازمان اجتماعی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به رادیو آزادی گفتند که مقامات قدرتی از آنها طلب دارند با اختیار خود تشکیلات را مفلس اعلان کنند و از بین روند، اما نمایندگانی حکومت بدخشان این شکایت را رد کردند. اما وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در اکثر موارد سازمان های اجتماعی بعدی به انجام رسیدن هدف هایشان از طریق خود برهمدهی فعالیتشان را قطع میکنند. مظفر اشوریان گفت
خودشان در آنشان میگوید که ما مثلا به فلان مقصد همین اتحادیه رو تشکیلات جمعیتی رو تاسیس میدیم و هنگامی که رسولاتشان به آخر رسید، کارشان به انجام رسید، مبلغ ها از کارشان اونها فقط به ما درخواست پیشنهاد میکنه که ما رو از قید دولتی برای، چون که ما کارمون رو به انجام رسوندیم. سبب اساسی برهم خوردن اتحادیه جمعیتی هم در همین است. اونها عرضه پیشنهاد میکنه دیگر ما برهم خوردیم، دیگر به سراغ ما رو جستجو نکنید، ما دیگر نیستیم، فعالیت نمیکنیم. البته در طرف دیگری مثلا ما است، تمام اتحادیه جمعیتی نو بسته از شکل مملکت و دیگر خصوصیتشون باید عهده‌داران همه ما و شما در دایره قانون هایی که در جمهوری تاجیکستان عمل میکنند فعالیت کنند.
فشار بالای جامعه شهروندی در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک سال اخیر شدت گرفت. سال گذشته به دنبال اعتراض ساکنان منوچهر خالق نظرف، رئیس اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر، بازداشت و با گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خودش اتهام را نپذیرفته است. بعد از زندانی شدن خالق نظرف فعالیت سازمانش هم بس شد. سازمان اجتماعی ناموس و انصاف بعد از بازداشت مؤسسش الفت خانی محمدشایی برهم خورد. محمدشایی به 21 سال زندان محکوم شد، اما خودش قبل از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکیم رو
می‌داری هست. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان میگوید در کشور تولیدات تکنیکی نظامی آغاز شده، این حق مقامات برای تامین امنیت میباشد. با گفته جناب وزیر، صفت زیرپوشی تولید شده در تاجیکستان از صفت تولیدات مشابه در ازبکستان یا قزاقستان پست‌تر نبوده، در برخی از نشان‌دهها حتی بلندتر بوده است. من اسکندر فیروز در نشست خبری وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان شرکت داشته، جزئیات این صحبت را برایتان پیشنهاد میکنم. در نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان درباره سبب های بیش از 10% افزایش تولیدات صنعتی و به طور قابل ملاحظه کاهش یافتن حجم استخراج معدن های گرانبها صحبت ها شد. خبرنگاران همچنین از شیرعلی کبیر درباره جزئیات کارخانه تولید ماشین های نظامی زیرپوش سوال کردند. از وزیر صنعت و تکنولوژی نو از جمله پرسیدند که این کارخانه مشترک با روسیه است یا چین یا ایران، و گفت
ما به عنوان کشور مستقل وظیفه داریم صنعت دفاعی خود را توسعه دهیم. در وزارتخانه ما هم ریاست مخصوص صنعت دفاعی ارضی هستی دارد. شریک تولیدات زیرپوش‌ها یک شرکت معروف از کانادا می باشد. ما تولیدات زیرپوش‌ها را ادامه می دهیم تا امنیت کشور خود را تامین سازیم. همسایه‌های ما ازبک‌ها و قزاق‌ها هم زیرپوش تولید می‌کنند. از روی بعضی نشان‌دادها زیرپوش‌های ما برتری هم دارند.
در پاسخ به این سوال که آیا انتقال این زیرپوش‌ها به ارتش تاجیکستان شروع شده است یا نه، شیرعلی کبیر گفت که هرچند نمی‌تواند در این باره اطلاع بیشتر دهد، ولی این روند ادامه دارد. در ادامه صحبت رادیو آزادی درباره کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین یا پهپادها سوال کرد که با شریکی ایران فعال کرده شده است. پرسیده شد که آیا این بی‌سرنشین‌های نظارتی را میتوان با هدف‌های نظامی استفاده کرد؟ وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان گفت:
صددرصد ما باوری داریم که ما قطع کردیم که ما وظیفه دار هستیم که صنعتی هر بی داشته باشیم. چرا اینه در آینده نکنیم؟ لیکن این روز ما این مسئله اکتور ندارم.
در گذشته استفاده به سرنشین های نظامی بیرقتری سخت ترکیه از سوی نظامیان قرغیزستان در مناقشه های مرزی در اسفره ولایت سخت مایه نگرانی تاجیکستانی ها شده بود. خبر فعال شدن کارخانه تولید پهپادهای ایرانی در تاجیکستان باشد باعث امیدواری های مردم این کشور شد. در نشست های گذشته شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان از آغاز مذاکرات برای تأسیس کارخانه مشترک تولید ماشین های برقی با کره جنوبی خبر داده بود. رادیو آزادی از جناب شیرعلی کبیر درباره نتیجه های این مذاکرات پرسید و او گفت که در صورت فعال شدن چنین کارخانه بازار آن باید معین باشد. بازار تاجیکستان برای ماشین های برقی اندک می باشد. به این دلیل حالا سرمایه گذاران از کره جنوبی اندیشه دارند که به این طرح ما سرمایه گذاری کنند یا نه. با گفته وی پرابلم اساسی مبلغ است. ایده باشد هست، اشیای خام هست، ولی مشکلی سرمایه گذاری وجود دارد، گفت شیرعلی کبیر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Thank you.
از اول سال جاری تا حال با وجود گفتگوهای پیهمی مقامات تاجیکستان و قرقیزستان، علامتگذاری خط مرز میان دو کشور صورت نگرفته است. در این مدت گروه‌های کاری هر دو جانب 7 بار ملاقات کردند، ولی جزئیات آن معلوم نیست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گئودزی تاجیکستان روز 7 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در ملاقات‌ها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. او از شرح جزئیات خودداری کرد. بعضی کارشناسان با توجه به سست پیش رفتن کارهای تعیین و علامت‌گذاری مرز بین دو کشور بر این نظرند که طرف‌ها تا هنوز اختلاف‌های زیاده دارند. رئیس کمیته زمین می‌گوید حل این مسئله آسان نیست و برای این وقت لازم است.
سوال به میون می‌آید که 7 مراتبه با خوردیم و دیگر خطی سرحد ممکن شد. در خط در وقتی با خوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها تکلیف ها و این به حل مسئله وریانت هایی که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفیت های هم تاجیکستان هم قرقیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 با خوری که گذشت گویم که یکم این البته در آینده نتیجه خودش میتید. همه از گفتشونی برمی آید.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه های خونین بسته است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتری آن تا حال علامت گذاری نشده است. رئیس کمیته زمین افزود:
خوب سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طولی تقریبا 1000 کیلومتر را تشکیل میدهد. در مجموع تا این زمان جانب ها در همه سطح ها طولی 626 از 16 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را نویشتجات لایحه‌ای نمودند.
تعیین و نشانه‌گذاری مرز اساساً در منطقه های اهالی نشینی دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پایفشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیه های نزد مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سست علامت‌گذاری مرز است که در گذشته اطراف این بارها صحبت کردند. برخی کارشناسان تخمین میزنند که تا حال میان جانب ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف های زیاده باقی مانده است. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک روز 7 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارند. فکر اخیده فقط رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند، تاجیکستان قبول ندارد. یعنی سخن پیش از همه درباره منطقه های میرود که کد کدی دهه چورکوه میگذارند، کد کدی دهه ورخ میگذارند.
مقامات میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده. گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفیت های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسئله های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سال هاست که در منطقه های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر می زند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
صادرات سمنت از تاجیکستان همچنان ادامه دارد و مشکل نرخنامه و پرداخت اندازها باعث شده بود که برای چند روز انتقال آن به خارج کشور منع شود. در نیم سال اول کارخانه های تولید سمنت تاجیکستان بیش از 500 هزار تن محصولات خود را به ازبکستان و افغانستان صادرات کردند. صاحب نظران میگویند که منع چند روزه صادرات آن به خاطر غنی ساختن بودجه تاجیکستان صورت گرفته بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان، بهرالدین سراج‌الدین زاده رئیس این نهاد به سوال رادیو آزادی در رابطه با سببهای منع شدن صادرات سمنت به خارج کشور گفت که این امر در پی یک نافهمی صورت گرفته است.
проблеме ки ба вуҷуд омад оиди ки мисол нахномае ки мисол содирот мешуд ба ҷумҳурии Ӯзбекистон семена дар назар дорам инҷа байни ду мақомот мисол ҳам баҳсҳои корӣ дигар мешавад ягон мушкилоте ҳам нест ин ки ин чиз баррасӣ шуд дар дораи қонунгузорӣ ва содироти семен бози содироти он ягон проблемае надорад.
Рӯзи гузашта Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияи нави Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи мушобеҳ гуфта буд ки мани содирот 5 рӯз буд ва ҳоло содироти он ба кишварҳои хориҷӣ ҳамчунон идома дорад.
Ин бобата ба он буд ки баъзе соҳбонои стратегии ва инсументи балансита камчинин буд дар муддати 5 рӯзи масахаришро пайдо кард.
ба иттилои вазорати саноат ва технологияи нави Тоҷикистон дар нимсолаи аввал корхонаҳои семенбарории кишвар ба хориҷи Тоҷикистон аз ҷумла ба Ӯзбекистон 538 ҳазор тонна ва ба Афғонистон 193,7 ҳазор тонна семен содирот карданд. Маблағи сементи содиротӣ ба Афғонистон 19,9 миллион доллари амрикоӣ будааст. Баҳриддин Сироҷиддинзода, раиси агентии содироти назди ҳукумати Тоҷикистон, дар посух ба саволи радиои Озодӣ ки Тоҷикистон ҳукумати Толибон дар Афғонистонро эътироф намекунад ва тиҷорати семен чӣ гуна роҳандозӣ мешавад, гуфт ки ин амр бар асоси қонунҳои байналмилалии тиҷоратӣ сурат мегирад. Зулфиқор Исмоилиён, таҳлилгари иқтисодии тоҷик, дар шарҳи манъи муваққатии содироти семент аз Тоҷикистон гуфт ки бо эҳтимоли зиёд ин амр дар пайи тасмими ҷамъоварии бештари маблағ ба буҷаи кишвар сурат гирифтааст, зеро ба гуфтаи вай ҳаҷми маҳсулоти воридотӣ ба Тоҷикистон дар нимсолаи аввал ҳудуди 3.5 миллиард доллар бошад, ҳаҷми содиротӣ ҳамагӣ 678 миллион доллари амрикоӣ мебошад.
اقتصاد فقط حساب میکنن که ما باید از عوارض گمرکی و از جریمه و از دیگر و دیگر از حساب همینا زیاد بودجه پر کنیم. یعنی این یک راه بن‌بست در آینده این میتونه تاجیکستان عموما
به اطلاعی ساختارهای زربط تاجیکستان در سال جاری به دلیل کاهش ارزش اشیای خام صادراتی تاجیکستان به مثل پخته و آلومینی و معدنهای گران ارزش حجم صادرات آنها به خارج کشور به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هرچند مقامات تاجیک از ارائه آمار دقیق صادرات فضولات نادر سرپیچی میکند ولی به اطلاع منابع آگاه صادرات تیلا و معدنهای دیگر ارزشناک تا 30% کمتر شده است.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاه هستم و سیاه و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار خب در افغانستان، بعضی مناطقش من در بدخشان بودم. کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچون چیده، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایوهس شهر قرغن و ایوهس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاریت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
دروغ. بله. و خب این دفعه اولش بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایوئس قرغن. در ایوئس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایوئس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایوئس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایوئس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته که دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه گرگن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه گرگن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حبس شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورون وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو را اینا مستقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پس، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وانپاوزلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حبس شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حبس شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حبس شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، شیشتا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استرووایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیار بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک اتاق بودن.
یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن، و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده. و که اونطور که بارشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار. و حالا یه خانواده دیگه هم بودن که خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن. و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود، خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به خودی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420